برنامه‌تون هست دیگه.
بله، گفتیم به دوستان که بدن. اما تو سه نفر دادن ولی کلا میگم هنوز جمع نشد.
خب این رو سعی کنید که تقسیم کار بکنید. مثلا چند جلسه رو گرچه این خوبه، این خوبه که همه فهرست بزنن، بعد این تو مباحثات فهرست ها با هم تعامل بشه و این بیاد بالا یا خلاصه ها رو. اگر نه الان این بضاعت نیست بگید این جلسه شما، این جلسه شما، ولی پنج تا فهرست از همه این بحثا فهرستش موجود باشه توی پاورپوینت. بله
برای پاور هم امروز دوستان که ارائه دادن همه با پاور آماده کردن. همه نه، همه نه، یکی دو نفر موندن. بقیه از شش تا مبحث انگار چهار تا پاور آماده است. بعد برای خلاصه نویسیه هم اکثر دوستان دارن این کار انجام میدن.
خب
ولی این جنبندی رو ما فصل به فصل ازشون داشته باشیم که بذاریم برای آخر کتاب.
نه،
هر مبحثی
رو بتونید جنبندی داشته باشید. یعنی سه تا خلاصه هست، چهار تا خلاصه هست، اینها مبنای مباحثه قرار میگیره و این چکش میخوره به یکیش تایپ نهایی بشه برای جنبندی شما. ببینیم که این مورد نظر شما بوده و جمع هم نظرش رو داده نسبت به این. ببخشید
من صحبت کنم بسم الله الرحمن الرحیم. قصد که شما توش تاکید دارید من فوق العاده ارزشمند هست. یعنی ما اگه واقعا وقت می‌داشتم خواهرها این کار اتفاق می‌افتاد که هر کسی خلاصه نویسی شو مثلا تو گروه خودش به بحث می‌گذاشت به نتیجه می‌رسید یه خلاصه از یک گروه می‌اومد بالا، کل گروه‌ها با هم دیگه مباحثه می‌داشتن، این اتفاق می‌افتاد خیلی خوب بود، ولی عملاً این اتفاق نمی‌افتاد.
خب عملاً بهتر این هست، یعنی قدم اولش این هست که بتونن فهرست بزنن.
آره
خب به جای خلاصه‌ها فهرست‌ها با هم بشه. منم میگم الان توقع ندارم که همه بتونم خلاصه کنم،
چون من خودم شخصا همیشه تو همه جریانات زندگی بدم یاد گزارش کار الکی بدم به یه رفتاری کلن این کوهی مشکل موضوع مشکل رو نمی که واقعا واقعیت که
اصلا ما توقع این هم نداریم، اصلا ما توقع این رو هم نداریم، همه
میشیم خلاصه هاشون رو با هم دیگه
ما توقع این رو هم نداریم، به این جهت رو نشون میدیم، به این سمت بریم خوبه. و عرضم به خدمت شما اون چیزی که به نظر اون به تحقق نزدیک‌تره این هست که بتونید فهرست بزنید.
بله.
مبنای مباحثاتتون فهرست باشه. قبل از فهرست هم اگه کسی توانای فهرست رو هم نداره، برای خودش این تمرین رو لازم بدونه که پیاده بکنه. یعنی پیاده کردنه بهش توان فهرست زدن میده. اون بحثی که ما مطرح کردیم. ملی پیاده کردن رو به عنوان یکی از نعمات خدا بر خودم حساب بکنم که این دوران مدیدی مشغولش بودم. یعنی یکی از نرم افزارهایی که من رو خیلی رشد داده این کار پیاده بوده. ده بار هم بخوانید ولی یک بار پیاده کنید پیاده بیشتر اثر داره. خب بقیه هم
نمودار که
فرمودید
هنوز
درست داری
گروه پیدا
نکردید؟ تو بحث قیام اتفاق افتاده بود چطور تو گفتمان
یک نفر کار نمودار کشیدن رو انجام دادم، خانم کرمانی فقط کرمانی
برای
توانمندیش مال خانم کرمانیه، بقیه نتونستن.
دو سه تا نمودار بود تو قیام. نمیدونم نه میخوام بگم تو قیام دو سه تا مجموعه شروع کردم برای نمودار.
خب
ولی تو بیت ولی توی گفتمانی اتفاق نیفتاد. بسیار
من همه درس‌ها رو برای خودم نشون دادم باشه که الان ولی که ارائه بدم به جمع.
خب بگید دیگه ارائه بدید. اگر کسی قدرت تایپش رو داره براتون تایپش کنه، شکلش رو بکشه به جمع ارائه بدید، بعد یواشاش به گفتگو گذاشته بشه. بله
یه وقت دارم کتاب قیام هم قابلیت نموداریش بیشتر از این کتابه، یعنی این یکم مقایستش پراکنده تره
بشه
نمودار
بشه. بله
مثلا خاصه
بله در خدمت
سوال دوستان هم بله
بله محتوی بسم الله
الرحمن الرحیم. سبیه 171 اشاره شده یعنی که چند دیگه هم اشاره شده دیگه هم بودگیت میدنی که برخواست از شب قدرست و شب مرده رو که
برای جمع توضیح بگیم شاید خوب باشه دیگه ها. این یک جمع بود جمع یادتون باشه اونجا من مثلا این شه توضیح هم
دیگه 162 احیه در مقابل کوه تغییر داشتن کجا
اصلاح شدن؟ احیه مقابل کوه تغییر داشتن
درفی از احیه داشتن
خیلی هاشون خیلی هاشون داشتن تغییر در مقابل چیه؟ در مقابل قیام دیگه 900 سال حضرت نوح بین مردم شقامش زندگی کرد. قیامش کجاست؟
ابلاغ نداشتن تو 900 سال؟
ابلاغ داشته، قیام کجاست؟ الان معصوم معارف خودش رو نمیگه؟ میگه دیگه تو تقیه میکنه؟
تقیه در مقابل کلمه قیام مفهومه.
تقیه میگه در مقابل کجا؟ در مقابل کی؟ مثلا عرض میکنم وقتی به خلیفه جور میرسه چی نمیکنه؟ برخورد نمیکنه باشه. نمیگه من میخوام تو زمین بزنم. انبیا هم تو بودن. خصوص حضرت ابراهیم که دارید که میگه به ما پرست ها رسید و هزار ربی خدای بعد که افول کرد میلا اقبل آفلی ستاره ها همینطور خورشید همینطور با زبان خودشون میخواست همراهی بکنه ولی بعد بیان خودشو داره حالا بیانشو داره بعد شروع کرده شمشیر کشیده چون که شمشیر کشیدن رو از انبیا کجا میبینید خیلی جاهی محلیه مقابله رو نمیبینید دیگه بله دیگه میتونه همزیستی بکنه باشون دیگه در تقیه بودن آره. اما میگید تقیه پیامبر در 13 سال مکهشون در مقابل کفر اما بعد از اینکه آمده حکومت تشکیل داده در مدینه شنوسه اسلام رو در مقیاس حاکمیت محقق بکنه از اینجا به بعد دیگه اجازه نمیده از حقیق مقابل کف اتفاق بیفته به هیچ کنم از معصومین هم اجازه نمیده یعنی مرز بین اسلام و کف دیگه باید محفوظ نمونه
بعد یه
نکته
همینجا مطرح میشه که انگار پیامبر در بحث امامت و ولایت باز تغییر داشتن خود پیغمبر زمان پیغمبر ولایتی بوده امامتی بوده که باید تغییر داشته شد پیغمبر
امامت چیه؟
امامت خب ایشون موقع قدیر اعلام کردن
ما میخوام یه تصویر به خوب براش داشته باشیم دیگه میگیم امامت چه تفاوتی با نبوت داره؟ اینا بده تو جلسه بگم تفاوت بین نبوت و امامت نه 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 پیامبر 13 سال مکهش یه جوره 10 سال مدینهش یه جوره تو 13 سال مکه یه جور برخورد کرده
یعنی تقیه پیامبر در مقابل کفر بوده و ائمه در مقابل نفاق
نه این غلطه پیامبر در مقابل کفر تقیه نداشته در مدینه
13 سال اول
تقیه بله 13 سال اول درست بله
در زمان
حساب خلافای نفاق
در مقابل نفاق
بله بله یعنی شما میبینید که پیامبر هم ختم کننده وضعیت گذشته است الخاتم علی ما سبق در خطابات پیامبر اکرم یکی از اوصافشون اینه الخاتم علی ما سبق و الفاتح علی ما استقبل ختم کننده وضعیت گذشته وضعیت گذشته چی بوده؟ همین تقیه مقابل کفر دیگه این ریاضش به خط شد پیامبر خط میشه یکی دیگرش معجزات حسی بوده دیگه پیامبر این رو خط میشه جامع بین وضعیت گذشته است و وضعیت آینده فرق کرده درگیری با کفر رو، کفر ستیزی رو و طبیعی مقابل نفاق رو خود پیامبر ایجاد کرده. معجزات عقلانی رو کی شروع کرده؟ خود پیامبر شروع کرده با قرآن. این آغاز کننده وضعیت آینده، آغاز کننده سرفصل آینده. لذا هم معجزات حسی از پیامبر می‌بینید، هم معجزات عقلی. در مقابل کفار هم فتنه های حسی مقابل پیامبر کردن، هم اهل نفاق فتنه های عقلانی. بله.
شیطان هم در اون زمان شروع پیدا های این در زمان حضرت علی اصلا خواست شیطان هم میتونه فعالیت داشته باشه هست میده؟
تو یا مردی همش مهلت بدن دیگه،
یعنی هست میده هم
روایت داریم به دست هر کدام از معصومین یک بار کشته میشه دوباره زنده میشه، روایت هست. اما این که مهلت داده شده تا یوم القیامه این هم هست، این معانی متفاوت تیفای متفاوتی هم پیدا میکنه ها. این که در دوران ظهور غلبه جهانی که برای کفر بوده یا برای نفاق بوده این هست میشه، بله، این تو زیر میره، تو تنگنا میره، غلبه جهانی دیگه با اهل ایمانه. مثل دوره اول که مثلا غلبه جهانی با کفر بوده، مؤمنین و انبیا تو زیغ بودن و تو عسرت و حرج بودن، در سرفصل سوم تاریخ کفر تو زیغ و حرج ده. اما هستش، بله هستش دیگه، حکومت جهانی نداره دقت بکنه، جهانی نداره، یواش یواش به سمت تمدنش، به سمت حکومت کمرنگ میشه، بله، حکومتاش به سمت امت کمرنگ میشن، بله، یعنی امت کفر ممکن داشته باشه اما حکومت کفر نداره. این حکومت ها یا امت، این امت کفر هم یواشاش باز مزمهل بشه، افراد تک به تک بشن، حتی امت هم نداشته باشن به این سمت میره. اما شیطان هستش، مردم با اختیار خودشون تو دوران میلشون به شیطان کم میشه، با اختیار خودشون شرایط رو برای حضور شیطان کم میکنه. بله.
یعنی
ما هم هست
میتونه
فعالیت باشه؟ بله بله، تا یوم القیامه بهش مهلت دادن، علی رغم که هر کدوم از معصومی تو دوران رجعتشون وقتی حضور پیدا میکنن عرضم خدمت شما باش درگیر میشن، با ائمهشون درگیر میشن، با سپاه ابلیس درگیر میشن و دوباره جنگ اتفاق میفته و منجر به کشتن ابلیس هم میشه. اما دوباره
وقت معلوم
شده
زمان ظهور
آغاز به اثران دیگه، وقت معلوم به معنای اینکه اون سیطره جهانی داشته باشه اونجاست که تمام میشه، یعنی چی؟ یعنی دیگه حکومت جهانی نمیتونی داشته باشه. شرایط برای تنفس ابلیس شدیداً زیر میشه،
یعنی نابود نمیشه؟
نه نه، نابود هم میشه، نه دوباره زندهش میکنه، این ادامه داره. دنیا خصوصیت اولیه که ما براش ایاتون باشه تو مباحث اولیه ذکر کرده می بود که گفتیم فضایی است که انسان و جن می توانند خلاف رضای خدا حرکت کنند، خلاف مشیت خدا حرکت کنند. این قدرت رو بهشون خدا داده، یعنی اختیار بهشون داده، وقتی اختیار داده یعنی میتونن خلاف رضای خدا عمل کنند، این توانایی رو دارن. قبل از این عوالم نداشتن، بعد از این عالم هم ندارن، اما وقتی توانایی رو داشته باشن به معنی این هست که ابلیس حضور داره دیگه، عبای نفسش هم هست و میتونه گول بزنه. اما این فضای عمومی داره، جهانیه، حکومت داره، نه اشکال وزنه نیست، این شرایطی برای انبیا تو دوره اول تاریخ محمد ایجاد کرده بودن، چقدر اونا رو تو فشار میگذاشتن، اینجا ابلیس و اعوان انصارش تو فشار میرن، یواش یواش هم به سمتی میرن که امتشون هم مزمحل بشه. انشاء الله.
روشن است که تحول در گزاینده ناظر به قرآن در روایات نیست. باز این صفحه قبلش گفته که بر اساس قرآن روایات این که اینجا
نگاه بکنیم قسمت رو خب یه بار دیگه بفرمایید.
روشن است که تحول در حوزه‌های علمیه ناظر به قرآن و روایات نیست.
بله.
این نادات نمیدونم شاید من استفادم یه کمی آنها تناقض داره با
ببینید ما یادتون باشه گفتیم که روند رشد فقاهت چی بود؟ یادتونه؟ گفتیم احکام فردی بوده، بعد آمده در بعد از رنسانس که حکومت اسلامی فروپاشیده علما وظیفه قیام رو احساس کردن، بعد در یک موضوعی به نام توتون و تنباکو ورود پیدا کردن، تحریم موفق شده و مردم هم تمکین کردن. بعد آمده باز موضوع بزرگتر شده، قانونگذاری و نظارت بر اون شده، مسئله به اختلاف کشیده شده. چرا به اختلاف کشیده شده؟ چون ما تو درگیر نبودن؟ نه، یک عقلانیت شما به ارتقا پیدا کرده. این شما این مسئله ارتقا عقلانیت رو لازم میدونستید متناسب با مراحل رشد. حالا اینجا همین موضوعش تحول است، تحول در مقیاس تمدن است. مکرر است کردیم که الان حوزه های علمیه حیطه ورود دین به مسائل حکومتی، به پاسخگویی به مشکلات نظام رو در حد عدم مخالفت لحاظ میکنه. یعنی اینکه یک مسئله وارد جامعه میشه نگاه میکنن که این مسئله مخالفت قطعیه با شارع نداشته باشه، با دین نداشته باشه. اگر این گونه باشه میگن حلال برید انجام بدید. اما یک نگاه دیگر اینه که ما مدعی این نگاه هستیم که نه، موافقتش باید لحاظ بشه. یعنی کجای دین الان کار دین رو جلو میبره که ما بگیم باید باشدش؟ این دو تا حیطه هست. اگر میگیم تحول یعنی ارتقاء عقلانیت در سطح تمدن سازی، این مسئله میگه من حوزه علمی فاقدش هست، ندارتش. و بعد این تحوله عرضم به خدمت شما باید به تواند ناظر به قرآن روایات هم باشد. دقیقا
همینو میخوام اینجا نوار میگفتیم مخالف با قرآن و روایات نیست. روشن است که تحول در حوزه علمی مخالف با قرآن و روایات نیست.
نه، ما میخوام بگیم الان حوزه های علمی موفق به کار نشد، یعنی مطابق قرآن و روایت نتونست تحولی رو که الان برای جامعه لازم هست و رقم
بزنه.
بله باید این اتفاق بیفتن، باید تواند تحول را ناظر به قرآن و روایت ملاحظه کنه.
اتفاقا آخر وقت مسجد بود نشد جواب بدم.
اون پاسخش گفتم ارمی کرد جواب بدید ببرید براشون.
نه نه، اینا جز نصفت های خدا هست که وقتی یه سوال اینو پرسن آدم بلد نیست آخر وقت.
میتونست این چیزی ولی خب وقتی که تو خاطر بدکم
نه خوبه برای من هم بیشه چیز جدیدی نیست. خب سوالتون چی حالا؟
گفتیم که خب ما اینجا مطلب میکنیم خب در این نقطه اقلانی داده دوستت نمیبرزد دیگه بگه چرا پس کلمه جاهلیت اولا رو براشون به کار میبریم
برای دوره اقلانی
هم؟ برای دوره به سطح پیامبر اکرم اونجا بگیم جاهلیت اولا بگه
نه 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 گفتیم مقابله با جاهلیت اولا یعنی ختم کننده وضعیت حسی دیگه.
بله
خب وضعیت حسیه توسط پیامبر اتفاق افتاده. مقابله با جاهلیت اولا یعنی مقابله با وضعیت حسی. خیلی خوب، حالا این مقابله که با بعثت اتفاق افتاده استمرار نداشته، بگیم چرا؟ یعنی میخواستن به بت پرستی حسی برگردونن، ابا عبدالله مقاومت کرده، امیرالمومنین مقاومت کرده. یعنی این که جا بیفته کار پیامبر و جامعه هم به پذیرشش برسه 250 سال طول کشته. وجود معصومی برای پایدار کردن این فرهنگ هست که ما بت‌پرستی حسی رو دیگه نباید شاهد باشیم.
سوالشون اینجوری بود که میگه چرا از فتنه های عقلانی شما استفاده میکنید برای کفاری که در جاهلیت مدرن هست؟
متوجه نمیشن تناسبش همیه دیگه، یعنی باید موضوع عقلانیت، خب موضوع عقلانیت یعنی بحث مدر شدن دیگه.
منظورش این بود که مثلا فکر کنم میخواست بوده جاهلیت اولا بیشتر به زمان نوح و حضرت ابراهیم اینا برمیگرده تا زمان رسول الله.
نه نه، جاهلیت اولا از اول حبوط بوده
تا زمان پیامبر،
تا به اصحاب هم بوده، یه یکسان هم نبوده، رشد داشته.
آره
روش داشته، دونه دونه هی رنگ عوض کردن، هی روش کردن. پیامبرها هم تو هر کدوم از مراحل باشون برخورد کردن.
من همین گفتم که جاهلیت زمان حضرت عیسی با زمان حضرت موسی یک درجه تفاوت داشتن.
خب
بعد جاهلیت زمان
هی پیچیده تر شده،
هی پیچیده
تا به زمان به سر رسیده دیگه میگه چی؟ میگه حس به بلوغ خودش رسید، امور حسی، هم فتنه های حسی، هم آیات حسی به بلوغ خودش
رسید. آره این پیچیدگی و بلوغ پاسخ کنید.
بله بعد مثلا دیگه دوران معصومی، دوران ابتدایی عقلانیت، دوران کودکی عقلانیت، علی رغم اینکه تشریح شده، احکامش آمده، قرآن هست، معصومین هم اونجا ندا میدن که سلونی قبلا تفقدونی، بپرسید از من قبل از من را از دست بدید. بعد نگاه بکنید اینجا ظرفیت جامعه ایه که از امیرالمومنین بپرسید تعداد ریش من تو صورت هم چند هست. ببخشید
رنسانس
که اتفاق
افتاده
خواستم نمیم با
کدومی که از زمان
پادشاه
های ایران بوده؟
ببینید رنسانس آغازش با صفویه است، اما اون جایی که شروع میکنن به استعمار علنی، یعنی به اون سفرزاره ها و اینا چه میکنه، دوران قاجار. از دوران قاجار، اواخر زندیه و قاجار، ارزم به خدمت شما، استعمار علمیشون شروع میشه، امپراتوری عثمانی رو یواش یواش به فروپاشی نزدیک میکنن.
دقیقا نکته سوال من اینه، امپراتوری عثمانی اگه بوده یعنی که همه کشورها تحت یک حاکمیت بودن.
خب
یعنی تو زمان صفویه
دو تا بودن. امپراتوری عثمانی داشتید، صفوی هم داشتید.
صفوی در کنار عثمانی.
بله در کنار هم بودن، لیکن اون معظمش بزرگش
عثمانی
بوده. بله
ایران برای خودش مثلا حالا حاکمیتی داشته، حاکمیت اسلامی یا حاکمیت عثمانی یا بقیه کشورهای اسلامی رو در نظر داشته، با وجود رنسانس انگار دو تایش
یه آشاش به سمت اضمحلال هر دوتاشه. از نقطه شروعش از امپراتوری عثمانیه، بعد یواش یواش شما میبینید در قاجار قسمت‌های شمال و غرب و جنوب و ایران، یه دونه ایران رو هم توی این محدوده یواش یواش متمرکز میشه. همین هم خلاصه محمد رضا زیر بلیت امریکا اونجوری داره قرار
بعد علمایی که زمان مصادف بودن با رنسانس تو ایران کیا بودن که این گارنگی حالت این رو گارد پذیرفته باشن این شرایطه که بهشون حاکم شده بعد بعدش باز قیام اتفاق افتاده دیگه
نه
علما بودن
کسا پذیرفته ما داریم میگیم آغاز این مسئله که
آغازش از 150 ساله
بله
رنسانسی که میگه میگه قرن 17 هم اتفاق افتاده
عرض میکنم از قرن 17 هم رنسانس آغاز شده اما اون موقع که رنسانس آغاز شده فروپاشی امپراتوری عثمانی اون موقع است نه بودن 150 سالی که فروپاشی امپراتوری عثمانی شاهد است
یعنی خود اتفاق رنسانس خودش 150 سال طول کشیده
بیشتر بله قبل از استعمار علنیشون تا بخوام به یه قدرتی برسن به یه استقراری برسن نظاماتشون رو درست بکنن اینا صد و خورده 200 خورده طول کشید
بعد توقع دارن انقلاب اسلامی با 40 سال هم کار بکنن
ببینید رنسانس حدوداً میشه بگید 500 ساله حدوداً 200 سال اولش اینا جنگای داخلی داشتن برای استقرار دموکراسیشون یعنی یه قبیله یه قومی یک گروهی سر کار که میامده همه مخالفین خودش از دم تیغ میگذرانده بعد دوباره نارضایتی عمومی پیدا میشده یه مجموعه دیگه سر کار میامده دوباره همه مخالفین رو میکشتن 200 سال تقریبا جنگای داخلی داشتن. نه خیلی چیزای عبرت آموزی برای ما هستا. ما جنگای داخلی اون چقدر طول کشیده. انقلاب اسلامی سال 57 که به پیروزی رسیده
دو سال
بیشتر نبوده دیگه. جمع شده. جز معجزات انقلاب نیست. بله
بیداری اسلامی که
بله ولی عرضم به خدمت شما نگاه میکنید جریانی که هم موفقه هم تونست با مردم ارتباط بگیره هم حجت داشته یعنی جریان فقاهت دیگه این خیلی متفاوته با بقیه گروه هایی که هم مأجورن هم کار خوبی انجام دادن اما مثلا احساس کردن که مثلا در مصر میتونن یک کاری بکنن احساس کردن در شامات میتونن یک کاری انجام بدن این تفاوت داره میشه اون وقت بعد از این 200 سال رنسانس تازه انقلاب صنعتی کرده دو فرانسه از اون موقع تا حالا 300 سال داره میگذره تقریبا و 100 سال گذشته اینا دست به ریاضیات کمی پیدا کردن یعنی با آزمون و خطای آمدن جلو ریاضیاتی که بتواند پیشبینی بکند رو 100 سال اینا به دست آوردن این شتاب تکنولوژی هم شما تو این 100 سال میبینید دیگه یه تعبیری من یه مثالی میزنم تا یه تعبیر واضح بشه یه وقت هست که شما میخواید خورش سبزی درست بکنید بعد میرید مقدار سبزی میگیرید میگید چقدر میگید نمیدونم نگاه میکنم با چشم میریزم نسبت بین گوشت و آب و سبزی و لوبیا و اینها چشمی بدون کیل بدون اندازه کارش انجام میدید این اگه بخواید مثلا به دخترتون منتقل بکنید نمیتونید پشت تلفن بهش بگید چقدر این باید حضور پیدا بکنه دو بار سه بار هی تمرین بکنه تا نحوه ترکیبات رو متوجه بشه بعدم میگید باید بذارید جا بیفت میگید جا افتادن یعنی چی میگید نه بیا تو بهت بگم هی مثلا بچشه میگید نگه حالا مثلا منظور اینه که جا افتادن این حالت رو داره خب این یک نحوه کاره یه نحوه کار این هست که شما مقدار و عدد داشته باشید اندازه ها مشخص باشه که این اگه یک صفحه نوشته شده باشه و دختر شما بخواد انجام بده بتونه لذا به یک کمیت دار شد لوبیا یک کیفیتیه گوشت یک کیفیتیه آب یک کیفیتیه اما چه مقداری آب، چه مقداری گوشت، چه مقداری لوبیا، یک کمیتش، اندازش. یه وقت دیگه میگید اگر خصوصیات گوشت رو بشناسم و چه مقدارش رو هم بشناسم و بالاتر از اون خصوصیات ترکیب رو هم بشناسم، میتونم بدون اینکه خورشت جدیدی رو تولید کرده باشم قبلش بگم اگه این تغییرات رو درش بدیم خوشمزه تر میشه، ولی اون که تجربه هم نکرد. یعنی کمیت شما، شناختتون از کمیت و کیفیات به گونه ای باشه که بتوانید پیشبینی در مزه داشته باشید. این یعنی معادلات کمیتون اینقدر قدرتمند هست که قدرت ساخت قبل از آزمایش به شما میده. این میگه قدرت کمیشون و محاسبه کمیشون و معادلاتشون بالا رفته. تو رنسانس قبل از انیشتین کارهایی که انجام میگرفت، صنعتی که ایجاد میشد، صنعتهای آزمون و خطایی بود. مثل اینکه خورش رو همینجوری چشمی و اندازش رو مکتوب کرده باشن کسی بده. اما که قدرت پیشبینی داشته باشه، این ریاضیاتی که قدرت پیشبینی محصول داشته باشه، کالای جدید بخواد تولید بکنه، به معنایی براشون وجود نداشته. بله. خب بحث رو شروع کنیم. ساعت چه؟ چه ساعتی بعد؟
یه
مطلبی
کنیم، یه نقطه یا نیم ساعت سه گذاشته میشه. اولا ما میریم منزل دوباره میریم کنیم برده داشتیم شد یه مقدارش رو کنم این لابده بحث ها یا یک بحث جلو کنیم.
بله انشاءالله صوتشو گوش بده دیگه، تو صوتشو تو کانال بذارن دیگه. بله بله قسمت کانال رو فعال بکنن، صوتا رو بذارن. اگر وقت بشه خب ما دوست داریم خیلی بحثا رو بگیم. اون فیلم دو هفته پیش که شما فیلم رو من دادید، شما بودید دادید، من میخواستم این مقدار رو اصلا اون فیلم صحبت کنیم. بعدا هم شما خودتون به عنوان دستور کار جلسه